بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن عداوة الأدنين الولاية. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. در این فراز از خداوند منان مسئلت میکنیم که خدایا بد رفتاری، عداوت و دشمنی نزدیکان را تبدیل به دوستی بفرما. عداوت الادنین الولایه، دشمنی آشنایان را به دوستی مبدل کن. این فراز و چند فراز بعدی و همچنین فرازهای قبلی، نکته اصلی که در این فرازها وجود داره این است که انسان از خدا میخواد هر کس که با او معاشرت میکنه، به ویژه نزدیکان و خیشاوندان و ارحام، او رو دوست بدارن و بدرفتاری اونها تبدیل به خوشرفتاری بشه. به تعبیر دیگر، از نظر اجتماعی محبوب القلوب بشه انسان. خب برای استجابت این دعا، همونطور که مکرر عرض کردیم، تلاش هم لازمه. یعنی از یک طرف دعا کردن و از طرف دیگر موجبات محبت دیگران را فراهم کردن، موانع محبت دیگران رو برطرف کردن، این هم لازمه. در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام آمده: ان احسن ما یعلف الناس به الناس قلوب عبد دائهم، زیباترین بهترین چیزی که موجب می شود انسان دل دوستان را به دست بیاورد، و نفع بهی از ذقن عن قلوب اعدائهم، کینه دشمنان را از بین ببرد، حسن البش. اینا در واقع اون چه در این روایت آمده عوامل نفوذ در قلوب هست. اگه کسی که انسان نیاز داره، مخصوصا روحانیت، برای این که حرفش رو بخرن، باید نافذ باشه در دلها، علاقه بهش داشته باشن. میفرماید بهترین عاملی که سبب میشود که دل دوستان نسبت به انسان الفت پیدا کنه و کینه دشمنان از بین برود، چند تا چیزه. یکی حسن البشر عند لقائه، خوشرو بودن در برخورد. انسان در برخوردها خوشرو باشد، خوش برخورد باشد. و تفقد فی غیبتهم، حالا اگر یه روز اون دوست، اون رفیق، اون معاشر نبود، حال احوال پرسی کنه، تفقد کنه، کجاست، چی شده، مریضه، مشکل داره، چه اتفاقی براش افتاده. و البشاشه بهم عند حضورهم، وقتی که حضور پیدا میکنن در جلسه ای با هم، اینجا گشاد رو باشد، اخمو نباشه، ترش رو نباشه. اینها از اسبابی است که سبب میشود که هم کینه دشمنان از بین برود، هم دوستان مودتشون در واقع مستحکم تر بشود. حالا توضیحات بیشتری داره که انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید. بحث در قاعده لا ضرر به تناسب مسئله ای که در حج داشتیم، یکی از مسائل استطاعت این بود که خرجی که برای حج می شود اینجا ضرری باشد، که گفتیم اینجا خوب قاعده لا ضرر رو مطرح کنیم که درد همه ابواب فقه می خوره. خب اینجا رسیدیم به نقدی که بعضی از فقهای فعلی در رابطه با فرمایش شیخ انصاری داشتن. شیخ انصاری فرمود که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام به چه معناست؟ یعنی نفی احکام ضرری. اصلا در اسلام چه در عبادات چه در معاملات حکم ضرری رو خداوند جعل نکرده. اشکالی که به فرمایش ایشون شده این است که اگر این جمله فل اسلام پسوند فل اسلام بود، باز میشد احتمال این احتمالی وجهی وجود داشت. برای چی؟ برای اینکه این مطلب رو از لا ضرر استنباط کنیم. ولی علاوه بر این که دلیلی بر وجود این پسوند در روایت وجود ندارد، در روایت معتبر نیست، بر فرض هم باشد قرائنی داریم که این مطلق فرمایش شیخ رو نه اینکه به طور مطلق بلکه در غیر در عبادات نمیتونیم بپذیریم. در اونجایی چه در عبادات و معاملات، اونجایی که ضرر ناشی از چیه؟ ناشی از جانب خدا باشه. مثلا فرض کنید که وضوی ضرری، آیا لا ضرری که در اینجا هست میتواند وضو اگر ضرر داشت رو برداره؟ میفرماید نمیشه. یا در غیر وضو، در حج مثلا، اونجا اگر حج ما ضرری شد، میخوام فرض کنید که بلیط هواپیما خیلی گرون شده، یا اینکه نه اگر بخوام بخرم فیش حج، مثلا باید 100 میلیون بدم فیش حج بخرم، آیا اینجا لازمه یا نه؟ اینجا رو این مبنا که بگیم که لا ضرر اون ضررهایی که از ناحیه حکم شارع ناشی می شود نمیگیره. اونجایی که از ناظر هستش به اونجایی که از حکم شارع ناشی نیست، بلکه خود مردم هستن به هم دیگه ضرر میزنن، اونجا حکمی که از ناحیه مردم باشه اونجا اون حکم برمیداره. ایشون گفتن چند تا قرینه داریم که یکی دو تا قرینهشو خوندیم که آیونم نسبت به بعضی از اینها حرف داشتن. یه قرینه دیگه ای که ایشون ذکر میکنن، سومین قرینه ای که ذکر میکنن، یه روایتی هستش که خدمتتون عرض کنم در وسائل جلد 25 صفحه بله صفحه 42 هستش. روایت از دو جهتش یه مقداری مخدوش هست، ولی کن بعضی از رجالیون این توصیق کرد، هم عقبت ابن خالد رو، هم اون شخصی که از اون نقل میکنه که قبلا هم روایتی ازش نقل، کیسانی هست ولی گفتن موثقه، این رو روایت رو موثق خوندن. به هر حال روایت اینه: قضا از امام صادق علیه السلام، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب نخل، قضاوت کرد، حکم کرد پیغمبر در میان اهل مدینه در آبیاری درخت خرما، انه لا یمنع نفع شیء، من نمی شود سود چیزی. حالا اگر آبیاری کرده نخل خودش رو، اون آب اضافه رو دیگه نمیتواند جلوشو بگیره که دیگران استفاده نکنه. و قضا بین اهل البادیه، اهل صحرا، انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلع، اضافی آب اضافی رو نمیشود جلوشو گرفت تا جلوی اون سبزه اضافی رو گرفت. یعنی چی؟ اینجا چاه، بعضی چاه آب داشتن، از اون چاه گوسفندای خودشون آب میدادن و همونجا کنار چاه هم چمن سبززار بود که کلع وجود، که چراگاه بود برای گاو و گوسفند و مثلا چطور امثال اینها. خب اینجا حالا چون چاه مال خودشه، آب اضافه شو گوسفندای خودش آبش خوردن، آب خوردن، آب اضافه رو نمیده به گله های دیگه، چون گوسفند بخواد یه جای چرا کنه باز آب هم داشته باشه دیگه، برای اینکه از این سبزه های بیابان خدا نخورن، برای اینکه سبزه ها بمونه برای خودش. ایشون میفرماید که روایت میگه نه، آبی که اضافه داری، حالا اگه چاه هم مال خودت هست، آب اضافهش رو بذار اونا بخورن که بتونن اونا هم تو این صحرا چیه بچرن. و بعد استدلال کرد، فقال لا ضرر ولا ضرار، این ضرر زدن به دیگران درست نیست. این که حالا مالک آب هستی بخوای این آب زیادیت رو بگیری جلوشو برای اینکه مردم رو از اون سبزه ها منع بکنی، این حقی همچی کاری نداری. تو اونجا که آب نیاز خودت داری، بله بردار، ولی آب اضافه رو بذار دیگران بخورن که از اینجا چیکار کنن، از این سبزه های اضافه هم گوسفنداشون رو، دامهاشون رو بچرانن. شو میفرمان در اینجا هم باز این دلالت میکند که لا ضرر و لا ضرار این قرینه ای میشود، برای این که چیه میخوان بگن قرینه ای میشود که باز مبدع ضرر این خود مردم هستن، نه این که مبدع ضرر شارع باشه. اگر چیزی مبدع ضرر شارع بود، اونجا چیه؟ اونجا این حدیث اونو نمیگیره. بنابراین با این قرائن میخوان این نتیجه رو بگیرن که لا ضرر و لا ضرار که در حدیث سمره و در این حدیث و در سایر احادیث هست، اصلا ناظر به اون ضرری که از ناحیه خود شارع ایجاد می شود، ناظر به اون ضرر نیست که برداره. بعد یه اشکال دیگه مختار شیخ می کنن که اشکالشون اینه، میگن خب حالا اگر گفتیم که لا ضرر بخواد مطلق باشه، بگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حسن هیچ حکم ضرری در اسلام وجود نداره. خب اینجا ما خیلی چیزا داریم که احکامی داریم که ضرر داره، مثل حدود، مثل دیات، مثل غرامات، مثل ضمانات، مثل مالیات های اسلامی، خمس، زکات، همین مالیات هایی که الان دارن میگیرن، اتلاف، این که باید وسایل موسیقی رو از بین برد، آلات طرب رو از بین برد، اراقه دهن نجس، اینا هم مثال هایی که شون میزنن. بله اینا همش چیه؟ اینا همش ضرره، اونم هست. بله اینا مثال به عنوان مثال میزنه که بسیاری از احکام اسلام ضرری هست و اون ضررها چیه؟ لا ضرر و لا ضرار اونا رو نمیگیره. بله اگر یک جایی بر اساس حکم شاره یک کسی خواستش چگاه کنه، سوء استفاده کنه، ضرر به دیگری بزنه، بگم این بی قبنیه و لازم هست، حالا که لازم شد باز چگاه کنی، تو فروختی و دیگه هیچی خیارم نمیتونی پس بگیری. در اون جاهایی که شون میخوان بگن این قرائن دلالت میکند که چیه؟ این لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اصلا شامل اون ضررهایی که انسان در اون نقشی نداشته باشه نمی شود، تنها شامل ضررهایی می شود که انسان در اونجا نقش داره، مثل همین مثال هایی که زدیم. خب این یه نظر. حالا این تو تنبیهات قاعده نظر میام مطرح حرف شیخ رو عرض میکنیم. بله شیخ جواب داده، ولی که این حال در تنبیهاتش این حرف هم بحثش میشه. حالا فعلا الان اشکالی هستش که داریم نظرها رو بیان میکنیم، هنوز چیزی رو اختیار نکردیم. اونجا یه دلیل دیگه داریم، اونجا ما اگه یادتون باشه یک اصلا دلیل داریم در اونجا، اصلا در چیز اصلا در هر چیزی که ببینید در اونجا بحث، اگه یادتون باشه در بحث قبلی گفتیم هم روایت صحیحه داریم، اون عباداتی که برای انسان شخص انسان ضرر داشته باشه، حالا در تبیین قاعده یا حرج هم خواهیم اونجا گفت، برای شخص انسان ضرر داشته باشه اونجا منهی و عنه. به روایت خاص داریم، روایت خاص داریم. نه اصلا نه در غیر اون داره، کل در کل ببینید گاریم روایت خوندیم، اگه یادتون باشه خوندیم، یه تیکش خوندیم، روایت صحیح داریم که هر چیزی که به بدن انسان ضرر بزنه این منهی و عنه. این روایت چه خوندیم، چون هر چیزی که موجب ضرر انسان باشه، ضرر بدن انسان باشه، اون منهی و عنه. از این بگذرید دیگه بقیش دیگه میمونه. کلا خدمتتون عرض کنم که این نظر اول. اما نظر دوم، حالا این فرمایشش، حالا فعلا نظرها رو بیان میکنیم و اگر اشکالی احیانا بعضی از اشکال ها، چون اگه بخوایم همه اشکال ها رو بررسی کنیم خیلی وقت گرفته میشه، بعضی از اشکال ها رو مطرح میکنیم تا ببینیم آیا میتونیم جمع بندی کنیم یا نه. نظر آخوند چیه؟ مرحوم آخوند خراسانی در کفایه. پس نظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این شد که مطلقا احکام ضرری در اسلام با قاعده لا ضرر نفی میشود. نظر مرحوم آخوند این است که احکام ضرری نفی می شود ولی که نه ابتداعا. مراد از لا ضرر و لا ضرار حالا فعل اسلام که دیگه عرض کردیم نداریم، لا ضرر و لا ضرار این است که نفی حکم به لسان نفی موضوع. یعنی چی؟ فرق فرمایش شیخ با فرمایش آخوند چیه؟ فرقشون اینه که شیخ میگن مستقیماً چیه؟ ابتداءً مباشرتاً مستقیماً حکم ضرری نفی شده. لا ضرره یه چیزی درش مقدره، حالا یا مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه، میگه که لا ضرره یعنی معناش اینه لا حکم ضرری، اصلا حکم ضرری وجود نداره. ولی آخوند میگه که نه، موضوع ضرری برداشته میشه، نفی موضوع هست. نفی موضوع یعنی چی؟ یعنی اصلا ضرر نیست، موضوع ضرره دیگه، ضرر نیست، نفی حقیقت هست ادعاءا. ایشون مثل چی میگن؟ مثل لا شک لکثیر شک. اونجا چجوریه؟ اونجا که لا شک لکثیر شک یعنی لا حکم شک، لوک حکم که اینجا نمیشه تقدیر گرفت. اینجا معنیش اینه که اصلا من میگم اصلا این شک شک نیست، شکی که کسی را شک میکند شک نیست. چیزی که هست موضوع نفی میشود ولی که هدف چیه؟ غایت چیه؟ یعنی حکم نداره. ولی که اون چه نفی میشود چیه؟ خود موضوع هستش نفی میشه. خب اینجا خدمتتون عرض کنم که اون نکته اصلی که در فرمایش آخوند هست و در فرمایش شیخ نیست این است که آخوند میخواد بگه که اگر ما بخوایم چیزی اینجا در تقدیر بگیریم عبارت از فصاحت و بلاغت میفته. فصاحت و بلاغت ایجاب میکند که چیه؟ اینجا بگیم مثل این رو بگیم مثل لا ضرر رو بگیم مثل لا شکه هستش، لا ضرر رو بگیم یا مثل یا اشباه الرجال و یا ولا رجال. اینجا میگه حقیقتا میگه تو مرد نیستی اصلا، یا اشباه الرجال چیز ادعا حقیقت رو به چیه ادعا میکنی؟ اینجا تو مرد حقیقی نیستی، مرد حقیقی اینجوری نیست. توجه کردی؟ لا شکه یعنی چی؟ حقیقتا میخواد بگه چیه؟ شکی اینجا نیست. شکی نیست یعنی چیزی چی نیست؟ یعنی حکم شک نداره. نه، پس بنابراین فرمایش شیخ با آخوند در معال چیه؟ یکی هستش. یعنی جوهرن فرمایش شیخ و فرمایش آخوند تفاوتی ندارن. چیزی که از او میگه مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه، آخوند میگه نه، آخوند میگه که نفی حقیقت ادعای، نفی حکم به لسان، نفی موضوع. ببینید عبارت آخوند در کفایه چی است؟ میفرماد از ان الظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقه کما هو الاصل فی هذا ترکیب. اصل در این ترکیب این است که چی باشه؟ لا برای نفی حقیقت باشه، حقیقتا او ادعا. حالا یا حقیقتا باشه یا اینکه چی؟ ادعا. کنایتا عن نفس، بله کنایتا عن نفس نفی الاثار. پس این ظاهر این است که یا کنایتون بگی ان الظاهر ان یکون لا لنفی الحقیقه، یا کنایتا عن نفی الاثار که مو ظاهر چی است؟ نفی آثار رو کنایتا میکند. کما هو ظاهر فی مثل که ظاهرا اینجا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. اینجا لا صلات یعنی که لا حکم لصلات، یعنی لا واقعا این صلات کامل نیست، این صلات حقیقی شارع خواسته نیست. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. یا اشباه الرجال و لا رجال. اینا چیه؟ اینا نفی مردانگی میکنه از اینا. فان قضیه البلاغه فی الكلام هو اراده نفی الحقیقه ادعاء لا نفی الحکم او الصفه. این مقتضای بلاغت کلام این است که نفی حقیقت بشود ادعاء. یعنی من ادعا میکنم که حقیقتا تو مرد نیستی، من ادعا میکنم که این نماز جار مسجد الا فی المسجد این درسته، اصلا کسی که همسایه مسجد از نرف مسجد نماز بخونه نماز نخونده، یا ادعا میکنم حقیقتا شک کسی رو شک شک نیستش. اینجوری هو ارادت و نفی الحقیقه ادعا لا نفی الحکم و صفه، نه اینکه بگی که لا حکم ضرری، اینجوری نیست. یا مثلا اینجا مثلا بخواد بگی که صفت مردانگی رو مثلا اینجا نداری اینجا. و نفی الحقیقه ادعا به لحاظ الحکم او الصفه غیر نفی عهد امام ابتداعا مجازا فی التقدیر او فی الکلمه. این فرق میکنه هر فرمایش عرضی که ما میکنیم. آخوند میگه با اون حرفی که شیخ میگه مجاز در تقدیر است یا مجاز در کلمه هست که اینجا لا حکم ضرری، اینجا حکم حذف شده، اینجا فرق میکنه. تا اینکه میفرماد ثم الحکم الذی اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها. اینم باز نکته‌ای هستش. این حکمی که ثابت است برای اون چه حکمی رو نفی میکنه؟ حالا بالاخره حکم رو نفی میکنه دیگه. این حکمی که نفی میکنه یعنی حکم بیع چی؟ بیع ضرری. حکم بیع ضرری، حکم سلطنت ضرری، امثال اینها. حالا یا به عناوین ها او متوهم، یعنی تصور می توهم میکرده که اینجا واسه چیه بیع ضرری یا بیع قراری هم اینجا لازم هستش، توهم میکرده. بله بله توهم، یا به عناوین اولیش یا توهم. لس ثابت لهو به عنوان هی، نه اینکه حکمی ثابت است به عنوان ضرر. حالا یه حکمی به عنوان ضرر اصلا ثابته، مثل اینکه خمس، اصلا خمس خاصا خودش عنوانش چیه؟ خمس ضرر داره. اینو رفعی نمیکنه، میگه که اون حکمی رو برمیدارد که به عناوین خود اون احکام هست، میگه بیعی که ضرر داشته باشه. اگر یه چیزی علاوه بر اینکه بیع شد ضرر هم داشت، علاوه بر اینکه وضو شد ضرر هم داشت. وضو که همیشه ضرر نداره که، زوزو اگر ضرری شد اینجا چی میشه؟ لازم نیست. بی اگر ضرری شد لازم نیست. ولی کن اگر اینجوری، ولی اینجور نیستش که مثلا چیکار کنیم بگیم که خمس هم اگر ضرری داره. نه، خمس اصلا ضرر خودش چیه؟ اصلا خمس جهاد خودش ذاتش چیه؟ ضرری. لوضوح ان العله للنفی انه العلت للنفع، چون اینجا خود این ضرر علت نفع هستش. لا ولا یکون الموضوع یمنع عن حکمه، نمی شود که موضوع حکم خودش رو نفع منع کنه و ینفی، بل یثبته و یقتضی. بنابراین اونجایی که حکم به عنوان خود ضرر باشه اینجا نفی نمی کنه، ولیکن اونجایی که حکم به عنوان چی باشه، به عنوان چیز نباشه، به عنوان اولیه اولی یا متوهم باشه نفی می کنه. بل ایشون اینجوری مثلا جواب میده و اینجوری میخواد جواب. خب اینجا هم میتونیم بگیم که خب اینجا هم میتونیم اگه اینجوری باشه اجر اخروی بگیم، اینجا میگیم که خب میگیم که حالا صد اینجا اجر اخروی پس لا ضرر دیگه هیچ کار است دیگه. حالا بذارید فرمایشات آیون رو ببینیم تا ببینیم آخر سر به چه جایی میرسیم دیگه. خب اینجا بعضی از محققین مثل بله نه نیز لازره حکم بس حکمه خدمتون عرض کنم که شاره که نگفته شما را ناریم خدمتون عرض کنم که اینجا خب بعضی از مثل آیت الله بجنوردی، اون پدر این بجنوردی ها که از مراجع بزرگ بودن، بله قواعد، تو اون قواعد چون میگن که نه این دوتا نظر شیخ و آخون جوهرن با هم دیگه فرق داره. آقای بجنوردی اینجور میگن، میگن که جوهرن این چه اسمش فرق داره، نظر آخون چه فرق داره؟ میگن فرقش این است که اگر جای موضوع حکم ضرری نباشه، مثل همین بیع قبلی، موضوع ضرری نیست ولی کن چیه؟ لزومش ضرریه. بیع ضرری اینجا چیه؟ من کسی خونش رو فروخت 100 میلیون ارزون فروخت، 1 میلیارد ارزون فروخت، میفرمان که این موضوع حکم چیه؟ ضرری نیست، ولی اگر لازم بگیم این بیع لازم هست ضرری میشه. لزوم اگر داشته باشه در اینجا خود بی درسته، از نظر چی؟ از نظر شیخ اینجا باید درست باشه چون اینجا ضرری نداره، ولی از نظر آخون چیه؟ میگه میفرمایند که اینجا از نظر آخون اینجا مشکل داره. و اگر ما گفتیم که لا ضرر و لا ضرار رو مبنای آخون گفتیم، اینجا میفرمایند که چیه؟ اینجا رون ادله حکومت داره، ولی که قول شیخ چی؟ قول شیخ میفرماید لا ضرر و لا ضرار میخواد بگه اینجا اونجا که ضرر هست نفی لا حکم ضرر، اصلا حکم ضرری وجود ندارد. اینجا چیه؟ اینجا ایشون میگه دوتا با هم دیگه فرق داره، در اینجا بی درسته، بی صحیح هست، بی صحیحه، ولی که چی چیه؟ آخون میگه به صحیحه، ولی شیخ میگه لا حکم ضرری. اینجا حکم چیه؟ اینجا ضرری. این دوتا و هم دیگه یه فرقی دارن. آقای چیزم آقای بجنوردی همچین خدمتون عرض کنم که حرفی میزه همچین حرفی داره. همون دیگه فرق. آخون میگه درسته، میگه نفی حکم است به لسان. وقتی گفتیم لا ضرر به طور کلی، اصلا ضرر، آخون اینجور میگه فرق همین هم فرموشه درسته دیگه. یعنی شیخ میگه اینجا این بی درسته ولی کن لزوم نداره، ولی آخون میگه چی؟ اینجا میگه نفی حکم به لسان، نفی موضوع، میگه اصلا لا ضرر چیه؟ اصلا اینجا اصلا به طور کلی ضرر اینجا نفی شده، اینجا صحیح هم نیستش. اینجا فرق ایشون میگه این دوتا هم دیگه یه فرقی هم دارن. خب حالا خدمتتون عرض کنم که قول سوم حالا اگه بخوایم همه رو بگیم خیلی طول میکشید، بذاریم بریم ببینیم یه چیز دیگه. قاعده زازر رو گفتیم اجمالا مطرح کنیم که اشکال شده، ولی کن هر اشکالی که به حرف شیخ هست به حرف آقای سیستانی مفصل بحث کردن، آقای چیز از کجا میگید؟ شاید هم قبول داشته باشید. حالا نه، حالا اگر قرار شد قبول نشه چی میگیم؟ عرض میکنم خدمت. حالا بزنین نظرها رو بگیم تا برسیم به آخر. قول سوم، قول خدمتتون از فاضل تونی، نظر سوم که مرحوم شیخ میفرمایند که این از ضعف الاقوال هستش. شو میگه چی؟ شو میفرمایند که مقصود اون چیزی که نفی شده ضرر غیر متدارکه. ضرر غیر متدارک یعنی چی؟ ضرر جبران نشه. اگر ضرر جبران شد اونجا، مثل این که فرض کنید که یه کسی ایشون میگن میره پولشو میده یه خونه میخره، خب در مقابل پول خونه گرفته دیگه، حالا یا مساوی یا چیزی یه سودی هم برده اینجا، پس پولی که داده، پول که از کیسهش رفته، نمیگن این ضرر کرد، پول داده در مقابل چیزی اومده، یا مثلا یه نفعی هم تازه برده. یه وقت نه، ضرری یکی پول رو میده و چیزی گیرش نمیاد، یعنی چیزی رو پولی میده چیزی گیرش نمیاد، تلف میکنه مال دیگری رو و تدارک هم نمیشه، اصلا ناظر به ضرر اولیه اینجا نیست. میگه اگر چیزی تدارک نشود اینجا ضرر است، ولا ضرره باز تدارک بشه. اصلا ربطی به این مسائلی که ما داریم، لا حکم ضرری و امثال این چیزا، ربطی به این مسائل نداره. میفرماید اون ضرری که تدارک نشود در اسلام وجود نداره، در آیین اسلام ضرر ممکنه باشه، ولی که این ضرر با حکم شارع چی میشود؟ تدارک میشود، باید اینجا جبران بشه. عبارتی که مرحوم شیخ از اون نقل میکنه اینه، میفرماد المراد و نفی و ضرر المجرد عن تدارک، فکما انما یحصل به ازائه نفع لا یسمى ضرر. اون کسی میده پولی میده یه چیزی هم میخره سودم میبره، این نمیگه ضرر، که رفع مال به ازائه عوض مساو له او زائد علی، خب این که نمیگه ضرر. کذالک از ضرر المقرون به حکم شارع به لزوم تدارکه، ضرری که مقرون هست به حکم شارع به لزوم تدارکه، که میگه تدارکش کن، میگه مال مردم رو تلف کردی، حالا باید معادلشو بهش بده، اینجا میگه که اینا مثل همون میشه. چطور اگر شما رفته بودی یه پول داده بودی یه خونه خریده بودی معادل پولت ضرر نکردی، حالا که اتلاف کردی مال دیگری رو شارع آمد گفتش که معادلشو بده، پس اینجا ضرری اینجا تحقق پیدا نکرده. ضرر مقرون به حکم شارع به لزوم تدارک که اینجا هم دیگه ضرری نیست. فانه نازل منزلت عدم ضرر، این نازل منزله چی میشه؟ عدم ضرر میشه. و این لم یسلب عنه مفهوم الضرر به مجرد حکم شارع به تدارک، هرچند که مفهوم ضرر به مجرد حکم شارع اینجا چیه؟ تحقق پیدا میکنه، ولی نازل منزله چی میشه؟ نازل منزله نفی ضرر میشود. فالمراد نفی ضرر المجرد عن تدارک، میفرماید اون ضرری که مجرد از تدارک باشه، برهنه ای از تدارک باشه، اونجا وجود. فا اتلاف المال بلا تدارک ضرر، اگر کسی تلف کرد مال دیگری تدارک نکرد این ضرر اون علا صابه، فهو منفیون، این لا ضرر اصلا اینجا رو میگه، لا ضرر میگه که ناظر به اونجاست که چیزی را تلف کردی، حالا اگر اینجا تدارک نکنی اینجا ضرر داره، اصلا ناظر به این هست. فاذا وجد فی الخارج فلا بد ان یکون مقرونا بلزوم تدارک، اگر در خارج پیدا کرد حتما باید چی باشه؟ تدارک بشه. و کذالک تملیک الجاهل بالقبل، اگر نمیدونست که من سرش کلا رفته، اگر حالا فهمید که سرش کلا رفته، اگر بگیم تو مالک هستی اینجا چی اون طرف مالک هست اینجا ضرر داره. تملیک مال جاهل بالقدر ماله به ازاء مادون قیمته، بدون قیمتش بگه تملیک کن، مجبورش کنیم که بگه کمتر از قیمتت بفروش مالتو، ضررون علی فلا یوجد فی الخارج الا مقرونا بالخیار، این با جواز خیار قبل داشته باشه. خب اینم که خیلی حرف ضعیفی هستش. اصلا از ظاهر روایت همچین حرفی، این حرفایی که ایشون میزنه خلاف ظاهر روایت، اصلا ربطی به لازر به لازر، اصلا رفت تدارک و مدارک این چیزا توش نیستش. و همطور که شیخ هم فرموده ان نظر الخارجی لا ینزل منزلت العدم به مجرد حکم شارع به لزوم تدارک، به مجرد اینکه شارع گفت که نمیشه به منزله عدم اینجا این لا ضرر نمیتونه ناظر به این معنا باشه که بگیم که لا ضرر یعنی این ضرری تحقق پیدا نکرده. چرا ضرر تحقق پیدا کرده؟ تدارک هم باز بشه. اصلا این ربطی، اصلا ظاهر روایت اصلا ربطی به این چیز نداره، بلکه واقعش هم ربطی به این مسئله‌ای که ایشون میگه نداره. بله، یعنی اتلافی، یعنی زمینه ضرر تحقق پیدا کرده باشه. حالا شارع میفرماید که اگر بخواد تحمل بکند این ضرر رو و تدارک نکند، اینجا این ضرر در خارجی میماسه. البته حرف زیاده اینجا، ولی نمیخوام من همشون. بله بله، این ربطی اونجا نداره. بله، خدمتتون عرض کنم که قول چهارم، تا حالا این سه تا قول، یعنی قول شیخ و قول آخوند و قول فاضل تونی، لا ضرر لا لای نافیه بود، یعنی چه نفی جنس میکرد. لا ضرر چیزی که هست، اون میگفت نه ضرر غیر متوارک، اون میگفت بلسان موضوع، اون میگفت نه ابتداعا، این سه جور. ولی کن مر اون، بله کی؟ نه، ابتدایی مال غیر ابتدایی مال شیخ و آخوند بود، اون که میگه ضرر غیر متداریک. بله، خدمت رو عرض کنم که فاضل تونی میگه فاضل نظریه چهارم مال شیخ الشریعه اصفهانیه. ایشون میفرمایند که ایشون و امام میفرمایند اصلا نفی اینجا به معنی نهیه، یعنی لا ضرر، امام هم اینجوری میگن لا ضرر نفی به معنی نهیه، فاضل آقای شیخ الشریعه هم میفرمایند که نفی به معنی نهیه. چجور؟ مثل این آیه الحج و اشهر و معلومات، فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اینجا چی میگی شما؟ شما میگید لا رفث مثل لا ضرر، ولا فسوق ولا جدال. چطور اینجا میگید که لا رفث یعنی آمیزش یعنی جماع، ولا فسوق یعنی چی؟ یعنی کذب، معصیت، یا به معنی معصیت کل معصیت. جدال، مجادله در حج، اینجا میفرماید هر این لاها، این لای اینجا لای لا رفسه، اینجا لا به معنای نهی است، نفی در این مقام به معنای نهی است. لا رفسه یعنی نهی میکنه از این آمیزش حتی حلال در احال احرام. لا فسوق، لا جدال، اینجا نهیه. ایشون اینطوری میگن در خیلی زیاد هست در حج. یا مثلا در این آیه سوره طه آیه 97، اون آیه سوره بقره 197 بود، مثل لامساسه، فذهب فان لک فی الحیات لامساسه. لامساسه یعنی چی؟ بعد از اینکه اون آقای کی بود، سامری، بعد از اینکه اونجا مورد نفرین حضرت خدمت موسی قرار گرفت، این به یک مرض روحی مبتلا شد. اون مرض روحی این بود که میگفت لا مساسه، اصلا هیچ کی از مردم وحشت داشت، میگفت کسی طرف من نیاد، با من تماس نگیره. لا مساسه یعنی لا تقربنی ولا تمسنی، منو نزدیک من نشید. این یه بیماری روحی اینجوری گرفته بود. خب لا مساسه نفیه، ولی کن معناش چیه؟ نهیه. این در دو تا آیه اینجوری میگه. میگه در سنت هم خیلی زیاد هست، این آقای چی میگه؟ در سنت هم خیلی زیاد هست، مثل لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت یعنی لا تطع المخلوق فی معصیت الخالق. لا غش بین المسلمین یعنی لا تغش، یعنی غش نکن. و اینا همش اینا روایاتی هست و موارد زیادی رو ذکر می‌کنه. اینجا می‌فرمان اینجا نهیه، لا ضرر ولا ضرار. یعنی چی؟ لا ضرر نزن، به مسلمان ضرر نزن، بس نهی داره میکنه. اصلا میگه ربطی به این چیزا نداره، به حکم بخواد نفی کنه، حالا حکم ضرری بخواد برداره، اصلا ربطی به برداشتن حکم نداره. این آقای بزرگ، یکی از فقهای بزرگ هستش، این آقای شیخ الشریعه، اساتید بسیاری از فقها هست. ایشون میگه اصلا اینجا لا، لای ناهی است، لا ضرره، یعنی ضرر به دیگران. در همین جا هم چیه، در این مواردی هم که هست همش میتونه تطبیق پیدا کنه که لا ضرره ولا ضرار، یعنی ضرر به دیگران نزن، اصلا ربطی به حکم چی نداره. حالا ببینیم فرمایش ایشون چجور هست، بعضی از نقدای کوچیکی هست راجع به فرمایش ایشون، بعد ببینیم فرمایش امام، که ببینیم فرمایش امام چی هستش. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.